بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وارء الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المقدمة الثانية. مقدمة أولى در تعریف عام بود، مقدمة ثانیه در تعریف عام شمولی در مقابل مطلق شمولی. این دو هر دو دلالت بر شمول و بر عموم دارند، الا اینکه فرق است بین اینکه به صورت عموم باشد یا به صورت اطلاق. منظور از دلالت بالعام یعنی عام شمولی این است که دلالت بالوضع باشد، یعنی لفظ وضع شده باشه از برای معنایی که دلالت کند بر عموم و سریان و استیعاب، مانند لفظ کل اکرم کل عالمین، این دلالتش بالوضع. یعنی لفظ کل دلالت می کند بر اینکه مراد از عالم شامل تمام افراد او خواهد بود، و اما مطلق این چنین نیست، بلکه شمول مستند می شود به مقدمات حکمت، و مقدمات حکمت امر عدمی است. الفرق بین عام شمولی و مطلق شمولی، الفرق بین الوجود و العدم. دلالت لفظی امر وجودی است، مطلق امر عدمی است. ما در فقه در بسیار از موارد تمسک به اطلاق میکنیم. قوله تبارك وتعالى: أحل الله البيع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. خلق الله الماء طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تمام إنها بالإطلاق على مثال بيع. أحل الله البيع، بيع مفرد محلى بألف لامه. این قالو لا يدل على العموم، دلالت بر عموم ندارد، مفرد محلا به الف لام. چون دلالت بر عموم نداره، یعنی وضع نشده بر این معنا، نیاز دارد به کمک و اون مقدمات حکمت. فلنسأل، مراد از این بیع چیست؟ بیع خاصی مراد، نیاز به قرینه داره. مثلا مراد از احل الله البيع ای احل البيع بالعقد، این نیاز به قرینه داره. لم يكن في كلامه تعالى البيع بالعقد، قید نداره، این نفی عدم. اراد البيع ما، احل الله البيع، بيع ما به صورت مجهول مطلق لغو، ای بيع، اینم باز امر عدمی است. احل الله بیع خاص قرینه میخواد. احل الله بیع ما لغو، فعلیه یراد البیع مطلقا، سواء کان بالعقد او غیره، و سواء هر چرا که در اینجا هست. ملاحظه میکنید کلش امر عدمیه، هیچ کدوم از این مقدمات امر وجودی نیست. پس بنابراین می توانیم بگوییم که در مورد معارضه نتیجه این می شود اگر بنا شد معنای امر عرض کنم که عام شمولی معنای امر وجودی شد یعنی چی؟ یعنی الدلیل علی الاطلاق دلیل بر اطلاق میشه و اما مقدمات حکمت اگر چنون که جاری شد عدم الدلیل بر اراده خاصه اون اراده عام را اراده می کند یعنی بیان می کند که اردت العام اردت العام امر اثباتی در عرض شود عام شمولی و اما در مطلق شمولی لم ابین اراده الخاص لم ابین اراده الخاص مثال عرفی بزنم مولا امر می کند به عبد برو یک کیلو سیب از بازار بخواه بیار سیب میاره سیب سفید میگه چرا سیب قرمز نیوردی؟ میگه آقا نگفتی شما نگفتی که من سیب قرمز بیارم این معنی چیه؟ معنیش امر عدمیه نگفتن این نگفتن عدم البیان است نسبت به خصوصیات اما اطلاق عموم مثلا بگوید جئ به تفاح ای نوع انکان و ای لون انکان امر اثباتی بیان می کند این خصوصیات را در نظر من فرق نداره پس فرق بین عام شمولی و مطلق شمولی عام شمولی بیان عدم اراده خصوصیات و عدم و مطلق شمولی عدم البیان اراده خصوصیات فرق بین وجود و عدمی است بنابراین در مورد معارضه اگر یک موردی معارضه شد بین این دو عام شمولی مقدم می شود بر مطلق شمولی مثلا قال المولا اکرم کل عالم این عام شمولیه یعنی تمام علما رو اکرام کن بعد گفت لا تکرم فاسق اینا اگر در عالم فاسق معارضه کردن یعنی عالمی خدای نکرده فاسق بود ایهما یقدم اکرم العلماء یقدم یا یقدم لا تکرم الفاسق بر این قاعده ای که گفتیم اکرم العلماء مقدمه چرا؟ چون بیان است البیان عدمه از مقدمات حکمت عدم البیان از مقدمات حکمت چون این بیان می کند بنابراین مقدم میشه بر لا بیان بر لا بیانی که بر لا تکن الفاسقه پس در مورد معارضه اثر این دو یعنی عام شمولی و عام و مطلق شمولی این چنینه مطلب را قدی بخواییم اصطلاحش کنیم در کلام آسان سیدال استاد یه مقداری مطلب را شیرین‌تر آورده میگه معنای عام شمولی لحاظ طبیعه تحت لا بشرط قسمی طبیعت لحاظ بشود به نحو لا به شرط قسمی یعنی لو قال المولا اکرم کل عالم نسأله کیف لاحظت عالم را میگه عالم را لحاظ کردم به صورت سریان در تمام افراد او این یک تعبیر اصطلاحی ولا بأس به علا کل تقدیر در مورد معارضه این چنینه شبهتون اون شبه عبارت است از اینکه قائلی میگوید بر اینکه در اکرم کل عالمین اطلاق هست در کل عالمین، اطلاق هست. این اطلاق صلاحیت برای تقیید داره یا نداره؟ اکرم کل، دقت کنید شبهه رو بگیم تا پاسخش معلوم میشه. شبهه این که خلط بین عرشبت عام شمولی و اطلاق شمولی، میگه اکرم کل عالمین، بله اطلاق داره. قابل برای تقیید هست، بله. اکرم کل عالم عادل، تقلید نکرده. چون تقلید نکرده پس معلوم میشه صلاحیت از برای تقلید داره، صلاحیت برای اطلاق هم داره. چون تقلید نشده پس مقدمات حکمت در اینجا جاری است. اکرم کل عالم به سبب مقدمات حکمت در اینجا شمول پیدا کرده، نه به واسطه یه دلالت وضعی. یه همچین شبهه‌ای و به تعبیر بالاخره تکرار، صلاحیت تقییم دلالت می‌کند بر اینکه اطلاق مقدمات حکمتی است، یعنی تمسک به اطلاق در اینجا به وسیله مقدمات حکمت، نه به واسطه یه دلالت لفظه. انا لک من اثبات ذلک، شما ای که میگویید لفظ کل دلالت میکنه، از کجا میگویید دلالت میکنه؟ من میگویم دلالت نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه متعلقش مطلقه. چون متعلقش مطلقه و صلاحیت برای تقلید داشت، تقلید نکرده، پس مقدمات حکمت در اینجا جاری است، بنابراین اثباتش دلیل میخواهد. این شبهه ایست که در اینجا شده. حالا الاستاد در جواب این و اون این که این اطلاق که در متعلق هست نه به معنای کشف مراده، نمیخواد کاشف مراد این اطلاق باشه، ما این رو نمیگیم، بلکه این اطلاق به لحاظ، دقت کنید، تعیین متعلق کله، یعنی این کلی که بر سر شیعی در میاد تارتاً متعلقش مطلقه، اکرم کل عالم، اخرى مقیده، اکرم کل عالم عادل، بله، اکرم کل عالم عادل فقیه، بله، اکرم کل عالم عادل فقیه هاشمی، بله، ده خیر بزن به او. ما نمیگوییم متعلق کل قابل تقیید نیست. متعلق کل قابل تقییده، لا کشفاً للمراد، بلکه تعییناً لمتعلق کل. قید قابل در صورتی که مطلق باشه. مطلق که باقی هست علا اطلاقه، یعنی متعلق کل را من مطلق قرار دادم. دخالت نداره قیود. اکرم کل عالم سواء و سواء. و قید هم قابل از برای تقیید هست. پس بنابراین شبهه انشاءالله مندفع خواهد بود و به تعبیر دیگر اصول یک مثال میزده، من نوشتم این مثالش را. میگه برای اینکه اگر مولا این رو دقت کنید، یه مثال عرفیه ولی خوشمزه است. اگر مولا گفت که بیع کل کتبی، ای غلام تمام کتاب های منو بفروش، این آقا بگه هل ابیع الکتب الفقهیه، کتاب های فقیر هم بفروشم؟ مولا بگه نه بفروش. بعد دو مرتبه سوال بکنه، بگه هل ابیع الکتب الخطیه، کتاب های خطی هم بفروشم؟ در اینجا مولا اگر بگه قلت لک بع کل کتبی، حیا کن، من به تو گفتم همه کتاب‌ها رو بفروش، این سوال برای چی هی تکرار می‌کنی؟ این معنی چیه؟ معنیش اینه که کل دلالت بر عموم می‌کنه، این تکرار در سوال لغوه. اکرم کل طلبه مشهد را. حالا اونی که مورد خطابه بیاد بگه آقا من فرض کنید برای اینکه اونهایی که ملبس نیستن هم اکرام کنم، خب مولا بگه بله. اونهایی که سادات نیستن اکرام کنم، بله. بعد اگر سوال سوم رو بگه، میگه آقا جان گفتم همه، سوال جواب چه مفیده؟ یک سوال جواب عوامی و عرفیه برای اثبات اینکه ما الفاظی داریم در لغت که عام شمولی است و دلالت اونها بالوضع است لا بالاطلاق. خب حالا تمام کلام را در این مقدمه ننتقل الى مقدمه سوم. مقدمه سوم عبارت است از تقسیم عام به عام، عرض کنم که استغراقی و عام مجموعی و عام بدلی. عام استغراقی عبارت است از اینکه تمام افراد مستقلن در تحت حکم قرار بگیره، یعنی هر فردی اطاعت مستقل و عصیان مستقل داشته باشه. یجب الصلاة على جمیع المسلمین، تمام همه مکلفن عام استغراقیه و هر فردی اطاعت و عصیان داره از برای خودش. هزار اطاعت هزار عصیان، نه هزار میلیون ها. اینه بهش میگیم عام شمولی، یعنی تمام افراد تحت حکم هستن مستقل. قسم دوم عام مجموعیه، تمام افراد، قسمتی از افراد را مولا ملاحظه کنه به صورت واحد، البته در ذهن به صورت وحدت. اکرم طلاب این مدرسه را، اکرم طلاب مشهد را. این مجموع به ما هو مجموعون تحت امر قرار بگیره به صورت لحاظ وحدت. البته در خارج واحد نیستند، ولیکن مولا لحاظ می کند اینها را، عرض شود که به صورت واحد. قسم سوم عام بدلی، اکرم احد العلماء، یکی از علما را اکرام کن. اطعم احد الفقراء، یکی را عرض شود که اطعام کن. مرحوم ملایانی میگد این قسم سوم این عام نیست، اینه که یک فرد تحت حکم قرار میگیره این عمومیتی نداره. اینه چرا شما میارید از اقسام عام میشماردید؟ اونی را که عامه اون دو قسم اوله، یعنی عام شمولی به صورت عام استغراقی و به صورت عام مجموعی، اونها عموماً این نیست. استاد جواب میده، میگه در اینجا دو حکم هست، حکم ایجابیش بله فردیه، یعنی یجب یک فرد را تو انتصار کنی، اطعم یک فقیری را، اکرم یک عالمی را دعوت کن، فرض کنید به او غذایی بده. ولیکن حکم ترخیصی شمولیه، یعنی چی؟ یعنی این یک فرد عالم را تو می توانی بر تمام افراد فرض کن طلاب مشهد تطبیق کنی. از این جهت شامل دو جهت داریم، حکم ترخیصی شمولیه، یعنی این فردی که جناب عالی می خواهی انتصار کنی امر مولا را که فرمود به یک نفر از طلاب این پول را بده یا اطعام کن، این را شما مخیرید بین فرض کنید چند هزار نفر، این شمولیه دیگه. ترخیص شمولیه ایجابش واحده، بنابراین مانعی ندارد که ما به لحاظ حکم ترخیصی این را هم از اقسام عام بشماریم. پس بنابراین ما سه قسم در عرض شود که عمومات داریم، عام استراقی بله و عام مجموعی و عام بدلی. حالا نکته ای که در اینجا هست دیگه، نکته هاش خیلی مهم نیست دیگه، این که عام شمولی را شما میگید حکم نسبت به تمام هست، این تقسیم حکم به همه در عالم الها چگونه است؟ میگه انشاء که واحده، میگه اکرم کل العلماء، اطعم کل الفقراء، یک انشاء و یک ابراز. این تقسیم از کجا آمد؟ دیگه این تقسیم دیگه عقلیه، چون منظور مولا این است که هر کدام از اینها به طور مستقل باشد در عالم لحاظ. فرض بر اینه که شما این لحاظ را درک میکنید که مولا گفته اکرم کل عالمین، یعنی همه در عالم لحاظ مولا چون لحاظ کرده است همه را، که انهو گفته اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم اکرم، دانه دانه اینها رو گفته. یک که انهو و به تعبیر علمی در عالم لحاظ، لحاظ کرده هر فردی را جدای از دیگری، و اخرا لحاظ کرده از همه را مجموعه واحد، و ثالثتاً به صورت عام بدلی. این هم تا اینجا مقدمه چندم شد؟ بله؟ سوم. المقدمة الرابعة. مقدمه رابعه، یعنی دقت کنید، مقدمه رابعه این است اینکه منشأ این تقسیم به عام شمولی و عام، عرض کنم که مجموعی و عام بدلی، کجا؟ این منشأ از کجا شد؟ سه نظر در اینجا هست، یا بلکه دو نظر، شاید نظر سومی هم باشه. منشأ این تقسیم کجاست؟ ما سه امر در برابرمون قرار داره، اینو دقت کنید. یکی افراد مکلفین، اینها منشأ تقسیم هست، یعنی مولا مکلفین را، مردم را سجود در نظر گرفته، همه با هم عام مجموعی، هر کدام مستقل و مستقل عام استقراقی، یکی از مردم عام بدلی، اینطوره؟ یا طبیعت حکم را اکرم، این اکرام، اکرام ساریه در همه به نحو استقلال، اکرام به نحو عام مجموعی، اکرام به نحو عام بدلی، طبیعت. سوم الحکم، الحکم استوعب به نحو عام استقراقی، الحکم یستوعب به نحو عام بدلی، عام مجموعی، الحکم یستوعب. سه مثل موضوع متعلق مولا که میگد اکرم، سه موضوع، سه مطلب در قبال او هست. افراد هستن، طبیعت مأمورون به هست، حکمم هست. کدام یکی از این سه منشأ این تقسیم سگانه شد؟ صاحب کفایه میگه الظاهر، آرام میاد جلو، میگه الظاهر منشأ تقسیم حکم، الظاهر منشأ تقسیم حکم. ثم بعد از آنی که در کفایه تقسیم میکنه عام به سه قسم، ثم ان الظاهر ان ما ذکر له، از برای این عام، من الاقسام، من الاستغراقی، عبارت کفایه رو میخونم، و المجموعی و البدلی، انما هو باختلاف کیفیت تعلق الاحکام به، میگه حکم سه قسم، امر سه قسم، یأمر کل را، استقلاقا، یأمر مجموعا، یأمر فردیا، امر سه قسم. و الا فالعموم فالجمیع به معنا واحد، و هو شمول المفهوم لجمیع ما یسرح ان ینطبق علیه. عبارت دقیقه، خیلی دقیقه، میگه اونی که مشخص کننده حکم، و الا افراد همه شامل، دقت کنید، برهانی میکنید مطلب را. میگه چرا مولانا میگی حکم؟ میگه برای خاطر اینکه میگی چی میخوای بگی در مقابل حکم؟ در مقابل حکم مردم میخوای بگی؟ خب اینا همه شامل حکم، اینا همه یکی هم. اونی که جدا کننده است کیفیت حکمه. همه نماز بخونن، میلیون ها حکم جدا میکنن. عام شمولی، عام مجموعی یک امتصال داره و یک معصیت داره. عام بدنی یک امتصال، این جدا کننده است. احکام است که اطاعت او جدا کننده است. و اما شمول همه شامله. حالا سه جور شامله، سه جور شامله. غایت الامر ان تعلق الحکم به طاعتا یکون و بنحو یکون کل فرد موضوعا علی حده. میگه غایت الامر اینطوره که دونه دونه عام شموله و اخرى بنحو یکون الجمیع موضوعا واحدا بحيث لو اخل به اکرام واحدین به اکرام واحد فی اکرام کل فقیه اکرم کل فقیهین مثلا لمم تسل معنا میکنه دیگه. بخلاف السوره الاولى فانه اطاع بعصا در عام شمول و ثالثتا یکون بله کل واحدین موضوعا علی البدل. نیاز نیست که هم عبارت بخونیم. مرحوم نایلی اعلی الله مقامه همینه میگه، عبارتش در فواید الاصول میگه تقسیم الی ذلک انما یکون به اعتبار الحکم. اونم همینه میگه، یعنی یختار ما یختارو صاحب کفایه. حیث ان الغرض من الحکم تارة یکون علی وجه یکون جمیع الافراد. میگه حکم است که بشر را به جلو میبره، غرض در حکم و در امتثاله. یعنی تو باید کار بکنی، عمل بکنی، امتثال بکنی حکم را. بنابراین حکم است که جدا کننده است. البته تقریر مفصلی داره، اگر بخوایم وارد به